آسمان در دست آسمان. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: آیا نمی دانید که من از خودتان به شما اولا هستم؟ گفتند: بله یا رسول الله. پیامبر فرمود: خدایا شاهد باش. و این کار را 3 بار تکرار کرد. سپس دست امیرالمؤمنین علیه السلام را بلند کرد تا جایی که مردم زیر بغل هر دو را دیدند و فرمود: هر که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خدایا دوستدار او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار. هر که او را یاری می کند یاری کن و هر که او را یاری نمی کند ذلیل کن. خدایا بر ایشان شاهد باش. آخرین شب حضور در مکه فرصت اعلان یک حضور پرشکوه مهم بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به بلال فرمان داد تا به مردم بگوید هر کس به حج آمده در برکه و آبگیری به نام خم جمع شود. قدیر یا آبگیر خم آخرین محل همراهی کاروانهایی است که از شهرهای مختلف مکه آمده بودند. مکانی که به سبب گرما و بی‌آبی و مکانی برای اتراق برای ماندن مناسب نبود. اهل مکه نیز می‌بایست در این اجتماع حاضر می‌شدند. پیش از آغاز حجت الوداع، قرآن پیامبر را مأمور کرد تا همه مردم را به حج فرا بخواند. پس از این دستور، پیامبر منادیانی را در مدینه و به اطراف آن فرستاد تا دستور حج و تصمیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای سفر آخر را به اطلاع همه برسانند. حتی به مناطق دوردست اسلام هم نامه فرستادند و از آنها برای حج دعوت کردند. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قصد سفر حج کرد، مردم را از آن آگاهی داد و دعوتش برای حج به دوردست ترین نقاط سرزمین اسلامی نیز رسید. پس مردم برای خروج با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آماده شدند. عده زیادی از اهالی مدینه و اطراف آن آماده سفر با حضرت شدند. بنابراین تعداد حاضران در روز قدیر خم میبایست در حدود کل جمعیت مسلمانان آن زمان باشد تا ابلاغ صورت پذیرفته باشد. جمعیتی در حدود 100,000 تن از پیر و جوان، مرد و زن، سیاه و سفید و کودک و بزرگ خود را به آن آبگیر رساندند. 5 ساعت از روز گذشته بود، اما گرمای هوا طوری بود که باید سایبانهایی برای حفظ از آفتاب تیز آنجا فراهم می کردند. برخی لباسهای خود را زیر پا و برخی روی سر سایبان کرده بودند. ریگزاری گرم در آخرین روزهای عمر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مهمترین پیام پیامبر را برای مردم تماشا می کرد. پیامبر از آنجا که می دانست اگر از قدیر خم بگذرند مردم متفرق می شوند، در میانه مسیر دوباره تأکید کرد که کسی نباید از قدیر خم بگذرد. کسی نباید از قدیر خم جا بماند. آنها که گذشتند باید برگردند و آنها که عقب افتادند باید برسند. برخی منافقان که از سخنان و اقدامات پیشین پیامبر از محتوای دعوت آخر پیامبر آگاه شده بودند، ترجیح دادند صحنه قدیر را ترک کنند. اما پیامبر دستور داد تا آنان را بازگردانند، زیرا کسی نباید از قدیر تخلف کند. پس از اجتماع مردم در قدیر خم، پیامبر به سلمان، مقداد و ابوذر دستور داد تا زیر شاخه های درختی از سنگ و چوب و جهاز شترها برایش منبری بسازند. این آخرین سخنان را همه باید ببینند و بشنوند. برای همین دستور داد تا افرادی در فاصله های مشخص در میان مردم بایستند و عین جملات پیامبر را برای افراد دورتر بازگو کنند. نباید عذری برای کسی باقی بماند. همه باید ببینند و بشنوند. منافقان سرخورده از بازگشت اجباری به قدیر خم هنوز هم نمی‌خواستند سخنان پیامبر شنیده شود. آنها هم در جلوی منبر پیامبر با فاصله از یکدیگر ایستادند و منتظر فرصتی بودند که با ایجاد همهمه و سر و صدا این سخنرانی را هم به هم بزنند. نظیر کاری که در سخنرانی عرفه پیامبر کرده بودند. این یک واقعیت است که ابلاغ قدیر از ابلاغ فرمان توحید به بت پرستان مکه هم سخت تر بود. از همین زاویه نگاه است که می فهمیم قدیر اقدامی نمایشی برای معرفی جانشین نیست، بلکه عملیاتی پیچیده است. عملیاتی که خداوند خود رهبری آن را به عهده گرفته بود. پیام تسلی بخش حفاظت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مردمان باعث شد که پیامبر بی توجه به رفتار برهمزنندی منافقان بر بلندای منبر بایستد و خطابه‌ای قرا بخواند. خطابه‌ای که پس از حمد و ثنای الهی شامل بخشی از فضایل بیشمار علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. پیامبر در میان همین خطبه گوشه ای از نگرانی های خود را بیان فرمود. پس از جبرئیل خواستم تا از خدا بخواهد که مرا از تبلیغ این فرمان به شما معاف کند. زیرا می دانستم که اهل تقوا اندک و منافقان بسیارند و از دسیسه ملامتگران و مکر مسخره کنندگان آگاه بودم. همانها که خداوند در قرآن دربارهشان گفته، با زبان خود چیزی میگویند که در دل آن را قبول ندارند و گمان میکنند این کارشان ساده است، در حالی که نزد خدا بسیار بزرگ است. ایشان همان هستند که بارها مرا آزردند و اگر بخواهم نام ایشان را بگویم میتوانم حتی به اینها اشاره کنم، اما با کرامت میگذرم. با این همه خداوند از من راضی نخواهد شد مگر آنکه آن پیام را ابلاغ کنم و او خود حافظ و نگهدار من از مردم است. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با قرائت دستور الهی مبنی بر تبلیغ جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام دست او را گرفت و به بالای منبر آورد. دست علی علیه السلام را بر دست خود بلند کرد، آنقدر بلند که سپیدی زیر بغل هر دو پیدا شد. فرمود: هر که من ولی او هستم، این علی هم مولا و ولی اوست. گویا می دانست دیری نخواهد پایید که عده‌ای در معنای ولی تشکیک کنند و آن را به دوست معنا نمایند. پس برای بستن راه هر گونه شبهه‌ای از تقدیم علی بر دیگران سخن گفت، از امام بودن او و لزوم تفضیل او بر دیگران. آنقدر از ولایت و فضایل علی گفت که منافقان که تا آن لحظه فرصتی برای شلوغکاری پیدا نکرده بودند، تنها چاره را در تمسخر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یافتند. تمسخری که می توانست در تازه مسلمانان دورشان مؤثر باشد. تمسخر همیشه یکی از شیوه های منافقان برای مبارزه با اسلام بوده است. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. حتی در دوران حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه نیز همین روش یکی از اقدامات کافران علیه پیامبر بود. حکم ابن ابوالعاص از کسانی بود که در مکه پشت سر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم راه می رفت و با لرزاندن بدن خود به تمسخر ادای پیامبر را در می آورد. روزی در حال تمسخر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که پیامبر او را دید و نفرینش کرد و فرمود به همین صورت بمان، و او تا آخر عمر دچار رعشه بدن شد. منافقان این بار در میان خطابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شروع به تمسخر ایشان کردند. هنگامی که پیامبر دستان علی را بلند کرد، منافقان با هم می گفتند به چشمان پیامبر نگاه کنید، مانند چشمان مردی دیوانه می گردد. دیگری می گفت او باید نادان باشد اگر گمان کند خلافت به علی می رسد. گروهی هم می گفتند پیامبر به پسرعمویش وابسته و مفتون شده است و اگر می توانست او را مانند کسرا و قیصر حاکم کند می کرد. دیگری به طعنه گفت من هیچ عملی را مثل این بیعت به حساب نمی آورم و امیدوارم که خدا با این بیعت قصرهای بهشت را بر من بزرگ گرداند و مرا از بهترین ساکنان بهشت قرار دهد. منافقی دیگر گفت پدر و مادرم فدایت ای پیامبر خدا، من اطمینان به بهشتی بودن و نجات از جهنم نداشتم تا این بیعت را انجام دادم، به خدا که نقض این بیعت برای من میسر نیست. سومیشان هم می گفت به خدا سوگند ای پیامبر، از شدت خوشحالی از این بیعت به جایی از رضایت خدا رسیدم که اگر گناهان همه اهل زمین بر عهده من باشد، این بیعت آنها را پاک خواهد کرد. با این حال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره پیروی از منافقان هشدار می دهد. ایشان با قرائت آیه شریفه من قبل ان نطمس وجوهن فنردها على ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت. تصریح کرد که این آیه درباره برخی از اصحاب نازل شده و حتی نام آنها را هم می داند. سپس از مردم خواست تا از علی علیه السلام پیروی کنند. از مفاد خطبه قدیر می توان دریافت که هرچه اقدامات ایزایی منافقان در میان خطبه بیشتر می شد، انذار و هشدار پیامبر درباره منافقان هم بیشتر می شد. سخنرانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با همه سختی و اقدامات کارشکنانه به خوبی و با موفقیت به پایان رسید. از آنجا که پیام قدیر جاودانترین و مهمترین پیام آخرین شریعت بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همگان را مأمور به رساندن آن پیام به دیگران کرد و از حاضران و آگاهان خواست تا به غایبان و از پدرها خواست تا پیام قدیر را به فرزندانشان برسانند. پیامبر در آخر نیز از همگان خواست تا آنچه از ایشان شنیدند را تکرار کنند و گواهی دهند که کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به گوش همگان رسیده است. این گونه مرحله مهم تبلیغ به پایان رسید و پیامبر بلافاصله مردم را برای تثبیت این پیام فراخواند.